بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره چیستی فلسفی اخلاق بود. عرض کردم که ابتدا سه واژه فلسفه اخلاق و سپس فلسفه اخلاق رو تعریف کنیم و بعد به قلمرو مطالعات اخلاقی بپردازیم تا معلوم بشود که در فلسفه اخلاق چه موضوعات و مباحثی وجود داره. گفته شد که برخی فلسفه رو به معنای عوارض و احکام موجود به ما و موجود دانستن، احکام کلی وجود، که در این صورت دیگه فلسفه اخلاق زیر مجموعه فلسفه به معنای عوارض موجود به ما و موجود نخواهد بود. ولی اگر فلسفه رو به معنای عوارض و احکام انسان انضمامی با روش عقلی بدانیم، در اون صورت تمام فلسفه های مضاف به حقایق مثل فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و سایر انواع فلسفه های مضاف به حقایق زیر مجموعه این قرار می گیرن. و ما هم تعریفمون از فلسفه همین هست، یعنی عوارض و احکام انسان انضمامی انسان. و منظور از انسان انضمامی همون من انسانی بود که با علم حضوری درک می کردیم. البته این عوارض و احکام انسان انضمامی ممکنه احکام انتزاعی باشن، ممکنه احکام انضمامی باشن، ولی برای اینکه این تعریف ما از فلسفه با آنتروپولوژی و انسانشناسی خلط نشه، قید روش تجربی رو، قید روش عقلی رو به تعریف اضافه کردیم تا فلسفه‌ای که میخواد از عوارض و احکام انسان بحث بکنه تمایزش از آنتروپولوژی و انسانشناسی روشن بشه. چون آنتروپولوژی انسانشناسی تجربیه، یعنی با روش تجربی انسان رو مطالعه میکنه، ولی در تعریف ما از فلسفه بحث از انسانشناسی هست ولی با روش چی؟ عقلی. و اگر ما خواستیم از احکام و عوارض انسان انضمامی سخن بگیم، یکی از عوارض انسان انضمامی این است که انسان دارای خلق است، انسان دارای حق است، انسان دارای زبان است. بعد وقتی بخوایم درباره خلق صحبت بکنیم، از او فلسفه اخلاق بیرون میاد. پس اجمالا فعلا توجه داشته باشید که فلسفه‌ای که ما اینجا تعریف میکنیم عبارت است از عوارض و احکام انسان انضمامی با روش عقلی. اما منظور از اخلاق چیست؟ اخلاق همونطور که گفتم اسیکس جمع خلق یا خلق به معنای سرشت، صفت نفسانی یا هیئت راسخه هست که در اثر این هیئت و صفت نفسانی انسان بدون تأمل و اندیشیدن کارهایی رو انجام میده. مثلا ما وقتی حرف میزنیم یا مینویسیم، اینطور نیست که با تأمل فکر بکنیم که چه حرفی را یا چه کلمه ای را از زبان جاری کنیم و چگونه جمله بسازیم. اگر بخوایم اینطور فکر بکنیم که حتی به سختی میتونیم یه جمله رو عرضه کنیم. در نوشتن هم همینطوره. اینه که تازه مثلا زبان بیگانه ای رو یاد میگیرن، میخوان مثلا یه مطلبی رو از زبان مبدع به زبان مقصد ترجمه کنن، همینطوره، خیلی با طمأنینه، با حوصله، با تأمل فکر میکنه فعل رو کجا بیاره، فاعل رو کجا بیاره، سایر اسما و صفات رو کجا جاسازی کنه، در چه نوع ساختار جمله اونها رو به کار بگیره. این معلوم میشه هنوز به صورت زبان براش، به صورت یعنی زبان مقصد براش به صورت یک در واقع هیئت راسخه و ملکه این راسخه نشده. خلق عبارت است از یک سری صفاتی که به صورت هیئت راسخه در اومده و انسان بدون تأمل میتونه به وسیله اون صفات افعالی رو انجام بده. حالا اهم از این که این سرشت و هیئت راسخه از سنخ فضیلت باشن یا از سنخ رذیلت باشن فرق نمی کنه. یه وقتی کسی بینید بدون تأمل راحت دروغ میگه، غیبت میکنه، یه کسی هم میبینید بدون تأمل انفاق میکنه، احسان میبرزه. یعنی هم فضائل میتوانن به صورت صفت و هیئت راسخه در نفس انسان تحقق پیدا کنن، هم رذائل. لذا میشه گفت اخلاق تقسیم میشه به فضائل و رذائل به اعتبار این تعریفی که ذکر شد. بعد از اینکه فلسفه تعریفش روشن شد، اخلاق هم روشن شد، بیایم قلم رو به مطالعات اخلاقی رو هم توضیح بدیم که روشن بشه اخلاق از چه چیزای بحث میکنه، که ما یادتون باشه یک گزارشی از کتاب آیه مسوا ابتدا دادیم و ایشون یه قلم روی برای اخلاق ذکر کردن. من به طور کلی مباحث اخلاقی رو در واقع به چهار دسته تقسیم کردم. یک دسته که قبلا هم از اونا نام برده شد به عنوان اخلاق توصیفی یا دیسکریپتیو اسیکس، عبارت است از مطالعات اخلاقی به عنوان یک نوع فعالیت انسانشناسانه و تاریخی است که با روش تجربی، با روش تاریخی میخواد نظام اخلاق فردی و اجتماعی معینی رو توصیف بکنه. مثلا شما فرض از استثار کردن نظام اخلاقی بودایا رو توصیف کنید، نظام اخلاقی اروپایا رو توصیف کنید، نظام اخلاقی مثلا فرض کنید فلان فرقه را توصیف کنید، این میشه اخلاق توصیفی. یعنی اصلا در صدد این نیستید که بگید واقعا این فعل اخلاقی خوبه یا بده در مقام ارزش گذاری، یعنی نمیخواید توصیه کنید، نمیخواید باید و نباید به مخاطب بگید که مثلا بودایی ها وقتی مثلا در زیست اجتماعی با دیگران برخورد میکنن چنین رفتاری از اونا سر میزنه پس خوب است، پس شما هم باید این چنین باشید. نه، فقط توصیف تاریخیه، یک گزارش تاریخی است از نظام اخلاقی فردی و اجتماعی که اینو میگن اخلاق توصیفی. دسته دوم اخلاق هنجاری یا دستوری است، نورمیتیو اسیکس هست، یعنی همون باید و نباید اخلاقی که خود ما هم بهش اعتقاد داریم. در واقع دانشی را اخلاق هنجاری گویان که به بیان حسن قبها، باید و نبایدها، فضائل و رذائل اخلاقی میپردازه. دیگه نمیگه به قول بوداییان دروغ بد است، میگه نه دروغ بد است، نباید دروغ گفت، باید راست گفت. یعنی دقیقاً مجموعه از باید و نباید هاست، مجموعه از توصیه هاییست که مربوط به فضیلت واقعی انسان یا رذیلت واقعی انسان است. البته اینو هم عرض بکنم در اخلاق هنجاری یا دستوری علاوه بر بیان توصیه ها، بیان فضائل و رذائل اخلاقی، علاوه بر اون به دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی هم اجمالا میپردازن. این اگر سوال کردن مثلا چرا باید احسان ورزید، چرا باید عدالت ورزید، یه توجیه فلسفی هم براش میگن. ولی بیشتر حجم اخلاق هنجاری بیان توصیه های و فضائل و رذائل است. در واقع اون کسی که اخلاق هنجاری رو درس میگه که انه خودش قبول داره و داره انشاء میکنه برای شما، فقط صرف اخبار و گزارش از یه نظام اخلاقی نیست، بلکه میخواد به گونه این توصیه ها رو بیان بکنه که مخاطبان هم این رفتار اخلاقی رو، فضائل رو داشته باشن یا از رذائل پرهیز بکنن. این هم دسته دوم. دسته بله نه اخلاق همجاری، اسمش از اخلاق همجاری و اخلاق دستوری. دسته سوم ازش تعبیر میشد به فلسفه علم اخلاق. ببینید بعد از این که شما علم اخلاق هنجاری رو به دست آوردید، خب این علم هنجاری مثلا اسلامی توسط ما که تأسیس نشده، از زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطرح شده تا زمان ما. اگر کسی بخواد با یک نگاه درجه دوم، با یک رویکرد معرفت شناختی و تاریخی بیاد درباره این علم اخلاقی که تحقق پیدا کرده از زمان پیغمبر تا زمان ما مطالعه کنه و بیاد بگه این علم اخلاقی که از زمان پیغمبر شکل گرفته تا زمان ما چه سیری، چه تطوری پیدا کرده، این علم اخلاق آیا از علوم دیگر تأثیر پذیرفته است یا نه، آیا بر علوم دیگر تأثیرگذار بوده است یا نه، آیا این علم اخلاقی که الان ما به عنوان اخلاق اسلامی داریم با همین شکل و حجم و دامنه به همین صورت زمان پیغمبر هم بوده یا نه، علم اخلاق تطور پیدا کرده، علم اخلاق تکامل پیدا کرده. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه سری اصول، یه سری کلیاتی رو در اختیار ما قرار داده، بعد بزرگانی آمدن از این کلیات، از این اصول به قول منطقی ها صغریاتی را، جزئیاتی را، مصادیقی را شناسایی کردن، توسعه دادن. الان ما میتونیم چی ادعا کنیم؟ مقولهی به نام اخلاق پزشکی داریم، مقولهی به نام اخلاق کارگزاران داریم، مقولهی به نام عرض کنم خدمت شما اخلاق صنفی داریم. نه، انواع اخلاقیاتی هست که در گذشته نبوده، چون اون شغل هم وجود نداشته. مثلا پزشکی با این شکلی که الان از در گذشته نبوده. الان خب چرا خیلی توسعه پیدا کرده، حتی بعضی خانواده اصلا پزشک خانواده دارن. مخصوص این خانواده این پزشک هست که تمام بیماری ها و ناراحتی ها و کسالت خانواده رو ثبت میکنه که بعد مثلا اگر آرزی دیگر آرز شد بدونن سابقه و پرونده این خانواده به لحاظ صحت و مرض چه بوده. خب الان اخلاق پزشکی خیلی معنا پیدا میکنه، این که پزشک باید امین بیمارش باشه و بیماری بیمارش را در واقع به دیگران نگه و حافظ در واقع اطلاعات بیمار باشه، یا اینکه اگر فرض کنید یه بیماری مبتلا به سرطان لاعلاجی شد و پزشک باید بهش بگه که مثلا از ما کاری ساخته نیست و تو دیگه مثلا عنقریب حضرت عزرائیل سلام الله علیه رو زیارت میکنی، خب کی باید پزشک به این بیمار بگه؟ تا این بیمار بد حال بی حال که سر تخت افتاده آزمایشاشو تست کردن دیدن این رفتنیست، بعد بیان بهش بگن آقا تو رفتی دیگه، فاتحه تو بخون برو دیگه، اینطوره یا نه؟ آرام بعد زمان بگذره به بستگانش بگن، بعد کم کم با خود اخلاق پزشکی چی میگه؟ ببینید اخلاق پزشکی غیر از اون اخلاق عمومیست که همه باید رعایت کنیم، همه باید مراقب باشیم دروغ نگیم، همه باید مراقب باشیم غیبت نکنیم، همه مراقب باید باشیم به همسایه احترام بذاریم، همه باید مراقب باشیم سوء ظن نداشته باشیم، همه باید مراقب باشیم نسبت به مثلا پدر مادرمون، خانوادهمون، فرزندانمون حسن خلق داشته باشیم. اینا اخلاقیاتی است مال همه ما، فرق هم نمی کنه. طرف میخواد آیت الله باشه، میخواد مهندس باشه، میخواد دکتر باشه، میخواد بی سواد باشه، میخواد هر کی، اخلاقیات عمومی است، هم باید رعایت کنه. پیغمبر باید رعایت کنه، یه کاسب بی سواد هم باید رعایت کنه، هم باید رعایت کنه. یعنی اگه این اخلاقیات عمومی رو به صورت ملکه در ما ایجاد نشه، این معلومه گرفتار رذیلتیم. مثلا فرض کنید گرفتار سوء ظنیم، گرفتار دروغیم، گرفتار غیبتیم، گرفتار مثلا بی حرمتی به همسایه هستیم. بعضی همسایه هستن اصلا حقوق همسایه رعایت نمی‌کنن، توجه دارید؟ ماشینشو میاره جلو خونه همسایه پارک می‌کنه، جلو خونه خودش پارک نمی‌کنه، توجه دارید؟ همسایه می‌خواد ماشینشو بیاره بیرون هی بعد زنگ خونه رو بزنه، توجه دارید؟ ما مدتی 3 سال گرفتاری همچین همسایه‌ای بودیم، 3 سال هر روز هم تذکرش میدادیم، هر موقع ماشین نیاز داشتیم دیمی بنده خدا ماشین رو بجنم کنیم، همیشه هم تذکر بهش میدادیم. از قضا همه همینو میگفتن. بعضی از فامیلای ما بستگانمون میومدن گفتن اجازه بده خودم بریم چهار تا میخ بذاریم زیر چرخش که وقتی رسی سر چهار یه دفعه بیا پایین. گفتم خب بابا اینم زمان میاره، زمانت میاره، اینم شرعاً درست نیست. بل این شرع به ما اجازه نیده، ما وزیبا تذکر بهش بدیم. حالا تا به در موقع تذکرم میدادیم عمل میکرد، اما باز دفعه دیگه یادش میرفت. سه سال توجه دارید، بعد از سه سال از قضا خانواده ما ماشین رو خواست بیاره بیرون. من قم نبودم، یک کاری داشتم، خواست با ماشین بره و بعد اومدید ماشین جلو منزل پارک. خب ناراحت شده یک کاغذی نوشت که ظاهرا همسایان یه حقی دارن، البته اگر حرمتی شما برای این حقوق قائل بشید، که همچه تعبیری گذاشت اینو به شیشه ماشینش کنار برپا کن. اون بنده خدا که اومد دید این نوشته هست، خیلی بهش برخورد و زنگ خونه رو زد. از بچه های کوچیک ما منزل بودن، زنگ خونه رو زدن با وحشت که این مال این نوشته رو شما نوشته. اینا سبیه ما خیلی ترسید، سریع به موبایل من زنگ زد که بابا یه کسی در میزنه و خلاصه زنگ میزنه و ما وحشت کردیم. ترسید بودم بابا در باز نکنی ها، من نمیدونم چه خبره. مامانت گفت نیست، مامانو خلاصه گفتم پس شما در بازو. بعد که آمدیم مطلع شدیم از این کاغذ این قدیمی، تازه خیلی با ادب و با نزاکت هم نوشته بود، یعنی مثلا توهینی برخورد حرف زشتی نزده بود که مثلا بگیم مثلا بی ادبی کرده باشه، یه تذکر کاملا اخلاقی داده بود. خیلی بهش برخورده بود و اینطوری مثلا چای ما رو وحشت زده کرده بود. خب بعضی اینطوری ان، حالا این شخص هم که میگم به هر حال برای خودش ادعایی داره، همتون هم میشناسیدش، به هر حال از تقریبا شخصیت ها هم هست، ولی متاسفانه اینطوری هم دیگه، بعضیا رعایت نمی کنن، اصلا فکر نمی کنن که همسایه هم حقی داره. یا اینو اخلاق عمومی، یعنی شما تو هر مرتبه و درجه باشید باید اینا رعایت کنید هر که مقا باشید. اما علاوه بر اخلاق عمومی، اخلاق خاصی دیگه هم هست. مثلا معلمی به ما هو معلمی اخلاق خاص خودشو داره که این اخلاق معلمی مخصوص معلمیه، یعنی به عبارت دیگه چون این شغل معلمی رو کاسب نداره طبعا از اون انتظار نمیره که اخلاق داشته باشه. یا کاسب یه اخلاق کسب داره، کارمند یه اخلاق مثلا کارمندی داره، کارگزاری داره که دیگه، اینا اخلاق صنفی هم. خب واقعا ما نظام های اخلاق های صنفی که زمان پیغمبر به این صورت که الان داریم نداشتیم. این تطور پیدا کرد، البته اصولش مایه‌هاش مبادیش وجود داشته ها، یعنی پیغمبر یه سری معیارهایی در اختیار ما قرار داده که ما بر اساس اون بتونیم اخلاق خانواده رو تعریف کنیم، استخراج کنیم. این فقه میمونه دیگه، احکام فقهی زمان پیغمبر با احکام فقهی الان خیلی تطور پیدا کرده. چقدر ما احکام فقهی الان داریم، الان احکام مثلا پیوند اعضا داریم زمان پیغمبر نبوده، احکام سرقفلی داریم زمان پیغمبر نبوده، احکام مثلا انرژی هسته‌ای داریم زمان پیغمبر نبوده، چون موضوع نبوده. اما معیار و کلیات رو در اختیار ما گذاشته، ما اجتهاد میکنیم. اخلاق هم میتونه سیر تطور پیدا میکنه، توجه دارید؟ لذا یه وقتا میبینید ما اخلاق اینطوری بهش نگاه میکنیم، میبینید نگاهی از اون بالا، میگیم اخلاق اسلامی از کی شروع شده، مثلا از زمان آغاز، از زمان پیغمبر تا الان زمان ما ادامه پیدا کرده. خب این چه تطوری داشته، چه مراحلی داشته، آیا سیر تکاملی داشته، سیر انحطاط داشته، عالمان این علوم مثلا همیشه توجه به این علم داشتن یا بعضی مقاطع تاریخی توجه کمتری داشتن، این علم اخلاق رو علوم دیگه تأثیر میذاره، از علوم دیگه بهره میبره یا نه. مثلا ما در علم اخلاق آیا از سیاست باید تأثیر بپذیریم یا باید اخلاق بر سیاست تأثیر بذاره؟ بحثی که ماکیاولی اینا شما بهتر از من میدونید میگه ایشون. آیا ما واقعا یک عالم علم سیاست از اخلاق باید استفاده کنه یا نه؟ آیا اقتصاد باید از اخلاق استفاده یا اخلاق از ما استفاده میکنه؟ آیا اخلاق از روانشناسی بهره میبره یا نه؟ ببین همش نسبت اخلاق با دین مثلا چیه؟ علم اخلاق ها، علم اخلاق، یعنی همین دانشی که تطور پیدا کرده 1400 سال از عمرش میگذره. این نگاه رو و این گونه مباحث رو ازش تعبیر میکنم به فلسفه علم اخلاق. توجه دارید؟ یعنی یک نگاه درجه دوم تاریخی معرفت شناختی هست نسبت به اخلاق. درست؟ اینم دسته سوم. دسته چهارم از مطالعات اخلاقی رو ازش تعبیر میکنم به فلسفه اخلاق، که در واقع موضوع بحث ما هست، که من اینطوری تعریف میکنم فلسفه اخلاق رو. میگم فلسفه اخلاق، اینجا دقت کنید کارا، فلسفه علم اخلاق، فلسفه در فلسفه علم اخلاق فلسفه اضافه میشد به چی؟ علم اخلاق. اما در فلسفه اخلاق فلسفه اضافه میشه به چی؟ اخلاق. اخلاقی که جمع چیه؟ خلقه. یعنی همین خلقیات، همین ملکات نفسانی، نه این علمی که سیر تاریخی داشته، تطوری داشته در این 1400 سال، نه، همین خلقی که همه ما داریم، این فضائل و رذائلی که معاذ الله داریم، این فضائل و رذائل مضاف الیه فلسفه قرار گرفته. خب فلسفه اینجا به چه معناست؟ فلسفه عبارت است از تبیین و تحلیل عقلانی مبادی اخلاق، عوارض اخلاق. یادتون هست دیگه جلسه قبل گفتم که فلسفه عبارت است از عوارض و احکام چی؟ انسان انضمامی. یکی از عوارض انسان انضمامی خلق اوست، یعنی همین ملکات نفسانی او. ما اگر اومدیم خب درباره این اخلاق، درباره این خلقیات، اگر فقط بید باید و نباید هاشو بگید، میشه چی؟ بگید علم اخلاق یا همون اخلاق هنجاری. اما اگر بخواید مبادی تصوری و تصدیقی خلق رو بگید، میشه فلسفه اخلاق. این مبادی میشن عوارض ملکات. البته برای اینکه فلسفیدن در این فلسفه بماند، میگیم مبادی تصوری و تصدیقی رو چیکار میکنیم؟ تبیین و تحلیل عقلانی میکنیم تا معلوم بشه این فلسفه است. چون فلسفه روشش چیه؟ روشش عقله و عقلی است. البته ما اگر این مبادی رو برای خلق و خلقیات توضیح بدیم، این مبادی به علم اخلاق هم کمک میکنه. یعنی خود این علم اخلاق هم یک سری مبادی داره، مبادی فلسفی داره، که این فلسفه اخلاق نه تنها مبادی خلقیات رو تأمین میکنه، مبادی علم اخلاق رو هم تأمین میکنه. حالا من اگر مثالهای خدمت رو عرض کنم یا مسائل فلسفه اخلاق رو یکی یکی خدمتون بگم، روشن میشه که اخلاق، فلسفه اخلاق به چه مباحثی میپردازه. دسته اول از مباحثی که در فلسفه اخلاق، بحث از منابع اخلاق، منابع و ابزار اخلاق هست. پس خارا تا اینجا توجه داشته باشید، ما در فلسفه اخلاق نمیخوام بگیم چی خوبه چی بده، باید و نبایدها رو، فضائل و رذائل رو، ملکات نفسانی رو نمیخوایم برای شما گزارش بدیم، میخوایم مبادی اینا رو بگیم. خب یکی از مبادی چیه؟ منابع و ابزار اخلاقه. میدونید یکی از سوالهای مهم اینجا این است که ما چگونه میتوانیم کشف کنیم که فلان خلق فضیلت است یا رذیلت. یک کسی آمد مثل اخلاق داروینیستی، اخلاق اجتماعی داروینیستی که بعضی ها مطرح، تو خود داروین هم چه اخلاقی نداشته مطرح نکرد، دیگران بعد مطرح کردن، گفتن همونطور که تنازع بقا در انواع موجودات هست، بیاییم تنازع بقا رو در نژادهای انسان هم فرض کنیم. دیگه انسانی ضعیفه بذاری ضعیف بمونه، انسانی قویست کاری کنید قوی تر بشه، ضعیف اصلا باید بمیرد، باید نابود بشه، باید از بین بره. دیگه عدالت در اخلاق داروینیستی معنا پیدا نمی کنه، عدالت میشه قبیح، ظلم میشه حسن، عکس اون چیزی که ما در اخلاق اسلامی میخوانیم. خب طبیعتا این سوال پیش میاد که ما از کجا بفهمیم که این فعل اخلاقی حسن است یا قبیح؟ منابع و ابزار اخلاق چیست؟ آیا فطرت جز منابع اخلاقی است؟ آیا دین جز منابع اخلاقی است؟ آیا عقل جز منابع اخلاقی به شمار می رود؟ یعنی ما می تونیم ادعا کنیم که عقل منبع کشف اخلاقه یا دین منبع کشف اخلاقه یا فطرت منبع از کنم خدمت شما احکام اخلاقی هست؟ خب این یک دسته از مباحث فلسفی اخلاق که عبارت بودن از ابزار و منابع اخلاق. دسته دوم از مباحث مسائل معناشناختی مفاهیم اخلاقی است. یعنی یک دسته از دسته دیگر از مبادی اخلاق چی است؟ مسائل معناشناختی مفاهیم اخلاقی است. یک سری مفاهیم اخلاقی ما داریم، محمولات اخلاقی مثل خوب بد، باید نباید. خب اینا رو باید معنا کنیم، این خوب یعنی چه؟ وقتی شما میگید عدالت خوب است، وقتی میگید ظلم بد است، وقتی میگید احسان ورزیدن خوب است، وقتی میگید بدخلقی بد است، این خوب و بد یعنی چه؟ چه معنایی داره؟ در واقع این بحث ها رو در آقایون مطرح میکرد، اینا در فرا اخلاق مطرح میشه. بله ما هم این فرا اخلاقه، یعنی چی؟ یعنی بحث اخلاقی نیستن اما مبادی اخلاق هم درسته؟ خب باید به چه معناست؟ نباید به چه معناست؟ مثلا فرض کنید یه وقت میگید اگر آب در 100 درجه حرارت پیدا بکند باید بخار بشود، تو بحثه فلسفی میگید که اگر علت تام تعقب پیدا کرد باید حتما به ضرورت معلول تحقق پیدا میکنه، برای اینجا یه بایدی هم داری. اگر آهن حرارت ببیند باید انبساط پیدا بکنه، خب اینجا باید داریم توی مثالا. تو بحثای اخلاقی هم باید داریم، باید عدالت ورزید، باید احسان ورزید، باید حسن خلق داشت. این بایدهایی که تو اخلاق مطرح میشه با بایدهایی که در فلسفه مطرح میشه یه معنا داره یا دو معنا، فرقی اینا دارن یا فرقیش فرقی ما هم ندارن؟ این بحثا رو همه در این مسائل معناشناختی توضیح میدیم. دسته سوم مسائل معرفت شناختی یا مباحث معرفت شناختی مسائل اخلاقی، مباحث معرفت شناختی مسائل اخلاقی. میدانید این میشه دسته سوم. بعد میدانید ما یه خوب گزاره اخلاقی داریم، باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد و امثال اینا. خب این سوال پیش میاد، آیا این گزارای اخلاقی، این گفتارهای اخلاقی انشائی هن یا اخباری؟ اصلا نفس الامر و واقعی دارن یا نه صرفا اعتبار محضه؟ یعنی بحث از واقع نمایی گزاره اخلاقی میشه، آیا گزاره اخلاقی واقع نما هستن یا نه هیچ حکایتی از واقع ندارن؟ ببینید یه وقت یک کسی میاد به شما میگه که در محیط دانشگاه شبکه 4 صدا و سیما اومده میخواد با شما مصاحبه بکنه درباره دانشگاه. این گزاره واقع نماست، یعنی حکایت میکنه از یک واقعیتی در عالم خارج. اگر این گزارش مطابق با واقع بود میگید این گزاره صادق است، اگر مطابق با واقع نبود میگید کاذبه. اگر رفتی تو حیات دیدید بله شبکه 4 آمدن، میگید این گزاره‌ای که داده است و گفتن صادقه، اگر نبود میگید کاذبه. درسته؟ اما یه وقت کسی میاد به شما میگه باید عدالت بورزید، آیا اینم مثل اون گزاره قبلی حکایت از واقع میکنه؟ داری خبر میده از یه چیزی؟ داره شما رو از یک واقعیتی مطلع میکنه؟ این گزاره نفس الامر و واقعی داره علاوه بر نفس خود گزاره؟ یا نه؟ اینا همه بحث اخلاقی نیستن، مباحث معرفت شناختی اخلاقه که در فلسفه اخلاق از اینا بحث میشه. اصلا آیا گزاره‌های اخلاقی معیارمندند، استدلال پذیرند یا نه؟ خیر، یعنی اگر اخباری باشه، اگر نتیجه اخباریه و مطابق با واقع بود میشه صادق عمل میکنه، اگر مطابق واقع نبود کاذب دیگه عمل میشه عمل میکنه. اما اگر انشایی باشه چی؟ چرا؟ معیارش چیه؟ هر کسی که من نمیخوام عمل کنم، چه معیاری برای گزاره اخلاقی وجود داره؟ این بحث‌ها بحث‌های معرفت شناختی، خیلی بحث‌های مهمی ها. از اینو بگم خدمت، این بحث‌ها فقط برای گزاره اخلاقی تنها مفید نیست، برای گزاره‌های سیاسی هم مفیده، چون شما در علم سیاست باید و نباید سیاسی زیاد دارید. برای حاکمان همش دارن باید و نباید میکنن، باید این کار بشه نباید این کار بشه. خب این سوال فلسفی پیش میاد که این باید و نباید اخبار یا انشاء معیار ستخوکیز بشیه؟ یعنی این بحث فلسفی اخلاق تو برای رشته شما که علوم سیاسی مشغولی در خیلی کار برده. خب این شد دسته چندم؟ سوم. دسته چهارم مسائل مربوط به توجیه، مسائل مربوط به توجیه گزاره های اخلاقی. یعنی وقتی ثابت شد که گزاره اخلاقی لازم الاتباعند و لزوم متابعت اونها ثابت شد، خب این سوال پیش میاد که آیا لزوم متابعت، چون میدانید یکی از ویژگی‌های گزاره اخلاقی الزام آوری اونهاست. خب حالا این سوال پیش میاد که آیا لزوم متابعت انسان از گزاره های اخلاقی به جهت فواید عمومی یا فواید خصوصی اونهاست؟ یعنی یک نفعی، یک منفعتی، یک فائدهی در کاره. مثلا وقتی ما میگیم باید عدالت ببرزیم، برای اینکه عدالت ببرزیده یه سودی برای ما داره، یه نفعی برای ما داره، یا نفعی برای جامعه ما داره. چرا عدالت ببرزیم؟ برای اینکه یه وقت دیگران به ما ظلم نکنن، ها؟ برای این عدالت می‌ورزی؟ چرا ما دروغ نمیگیم؟ برای اینکه به ما دروغ نگن. عدالت می‌ورزیم که نظم اجتماعی داشته باشیم، یا عدالت می‌ورزیم که بهش بریم؟ یعنی دنبال یه نفعی و منفعتی هستیم. به تعبیر امیرالمومنین سوداگرایانه اخلاق رو می‌پذیریم. حالا این ثمره ممکنه دنیوی باشه، ممکنه اخروی، ممکنه فردی باشه، ممکنه چی؟ جمعی باشه. این گزاره اخلاقی رو برای چی الزام آورن؟ درست الزام آورن، بله قبول، اما چرا؟ توجیه میخواد. توجیه یعنی جستیفیکیشن، نه این توجیه عرفی که میگن طرف داره توجیه میکنه، نه، یعنی مدللش بتونید بکنید، بتونید اثبات کنید، چرایی الزام آوری رو بتونید جواب بدید. آیا توجیه منفعتی داره گزاره اخلاقی؟ یا توجیه متافیزیکی داره گزاره اخلاقی؟ یا توجیه دینی داره؟ ممکنه یک کسی بگه عدالت ببرز. چرا؟ برای اینکه خدا گفته. ظلم نکن. چرا؟ برای اینکه خدا گفته. هیچ فایده‌ای در کار نیست، چون خدا گفته. خدا دستور داده اطاعت می‌کنه، بنده او است. این میشه توجیه دینی. حتی توجیه دینیه مثلا نظری که اشاعره دارن، والا اینو خیلی بحث مفصلی داره. یا نه، ممکنه کسی بگه آقا توجیه گزارای اخلاقی ذاتی اونهاست. مثلا گزارای اخلاقی حکمی که رفته روی موضوعات ذاتی، چرا برداری ذاتی و شیئن لم یکن معللا، ذاتی شیئن علت بردار نیست. اینجاست که دو دیدگاه، یعنی دو دسته از دیدگاه ها پیدا شده. یه عده نظریات غایت انگارانه دارن، یه دسته نظریات وظیفه گرایانه رو مطرح کردن. افرادی مثل جان استوارت میل در توجیه گزاره اخلاقی غایت انگارانه گزاره اخلاقی رو توجیه میکنه، یعنی میگه عدالت باید برای غایتی، ظلم نباید برای غایتی. اما شخصیت های دیگری مثل کانت وظیفه انگارانه این ادعا رو طرح میکنن، میگن اصلا اگر گفته میشد عدالت باید و ظلم نباید، برای اینکه وظیفه این است. اگر انسانی انسانیت تو اقتضا میکنه راست بگی، دروغ نگی، ظلم نکنی، عدالت ببرزی، یعنی احکام اخلاقی رو با یک غایت و ثمره و فائده‌ای توجیه نمی‌کنی. عرض کنم خدمتتون. انشالله اگر رسیدیم این بحثا، خب خیلی بحث گسترده ایست، من نیست درس دو واحدی، بیشتر من سعی کردم یه ذهنیت تو نسبت به فلسفه اخلاق درست بشه که اصلا فلسفه اخلاق چیه. ولی اگر رسیدیم به این بحث، من خودم دیدگاهم یه دیدگاه ترکیبیه. من معتقدم این دو دیدگاه هم مانند جمع نیست، یعنی ما میتونیم هم تکلیفگرا باشیم، هم وظیفه‌گرا، هم ببخشید غایت‌گرا. یعنی از یه جهت بگیم مکلف به گزاره اخلاقی هستیم، اما این تکالیف برای غرضی هم وضع شدن. جمع این دو نیست، کاملا هماهنگ. مثل این که شما وقتی میشید دانشجوی کارشناسی ارشد، مکلفی درس بخوانید. چرا؟ اینا میگن بدون غایت هم قابل پذیرشه. مثل اینکه فرض کنید میگه آقا شما بنده خدا مگه نیستی؟ خدا امر میکنه تکلیف اینو انجام بده. توجیه میشه تمام. برای کسی که اعتقاد به خدا داره. بله؟ نه، خود اصل گزاره اخلاقی، ولی توجیهش توجیه دینیه. به عبارت دیگه شما با دلایلی ثابت کردید خدایی هست، شما بنده خدا هستی، خدای مکلف شما رو مکلف در نظر گرفته. میشه که چرا شما نماز صبح دو رکعت نماز صبح میخونید؟ چرا رکعت نمیخونید؟ تکلیف الهی است. البته میدونید خدا حکیمه. ما را از این دیدگاه ما که من بگم دیدگاه من اینه، دیدگاهی است که با توجه به فلسفه اسلامی و فواقع دینشناسی خودمون گرفتم. ما درست تکلیف مداریم، اما معتقدیم خدای مکلف حکیمه و حکیم حتما در دستوراتش حکمتی داره، یه غرضی داره، هرچند اون غرضش غرض فاعلی نباشد، غرض فعلی است. یعنی میخواد این تکلیف رو بر ما بار کرده تا ما به کمالی و غایتی برسیم. پس هم تکلیف هم غایت، هم وظیفه انگارانه توجیه میکنیم گزاره اخلاقی رو، هم چی؟ غایت مدارانه و غایت انگارانه. از این هم شد دسته چندم. بله؟ سوم یا چهارم؟ بله بله. منابع و ابزار اخلاق، مسائل معناشناختی، مسائل معرفت شناختی و مسائل مربوط به توجیه گزاره اخلاق. دسته پنجم که آخری دسته ایست که به نظر ما در فلسفه اخلاق مطرح میشه، مسائل منطقی و مربوط به استنتاج هست. نه اینکه آیا گزاره‌های اخلاقی از گزاره‌های غیر اخلاقی استنتاج می‌شوند یا نه. مثلا فرض کنید شما به لحاظ پزشکی و علمی دیدید فیزیولوژی بدن سیاه‌پوستان افریقایی با فیزیولوژی بدن اروپاییان تمایز و تفاوتی داره. مثلا بعضی از عناصری که در خون سیاه‌پوستان هست در خون سیاه‌پوستان بیشتر یافت میشه مثلا تا خون سفیدپوستان. خاطر همین هم هست که در برابر بیماری مالاریا سیاه‌پوستان مقاومت خوبی دارن. اما اگه کسی غیر افریقایی بره مثلا تو مناطق افریقایی، زود مبتلا میشه و از بین میره، ما چون بدن سازش پیدا نکرده با محیط. برها تمایزهای وجود داره. بدن بردگان با بدن افراد آزاده تمایز هست. میشه از این تمایزها که از سنخ گزاره های توصیفی هست، اخبار هست، از سنخ گزاره های هستی هستن، میشه نتیجه گرفت باید و نبایدی رو بگیم چون سیاه‌پوستان با آسفیس و سفید بوستان متفاوت و متمایزن، پس سفید بوستان باید بر سیاه بوستان حکومت کنند. میشه این باید از اون هست استنتاج کرد؟ تنازع بقا در طبیعت وجود دارد. انواع موجودات با هم در نزاع هستند. نتیجه بگی پس باید انسان‌ها و نژادهای مختلف انسان‌ها هم به جان هم بیفتند و باید تنازع داشته باشند. این استنتاج ها رو گرفتن ها، یه چیزی درست کردن به نام اخلاق علمی. گفتن اخلاقی رو ما درست میکنیم که برگرفته از چیه؟ از علم، از شناخت ما نسبت به عالم طبیعت. خب فکر نکنم هر آدم عاقل این بایدها رو بپذیره، قطعا جواب منفی میده نسبت به این بایدها. اما بعضی بایدهای دیگه هم از هستا استنتاج میاد. اونا رو چی میگید؟ مثلا گفته میشه خدا هست، پس باید او را پرستید. این چی؟ این باید رو میپذیرید دیگه، اینو میپذیرید. اما این که در عالم طبیعت تنازع بقا هست، پس انسان ها هم به من موجود طبیعی باید تنازع داشته باشه، اینو نمیپذیرید. چه فرقی هست بین این دو؟ کی باید از هست استنتاج میشه و کی استنتاج نمیشه؟ اینا بحثای منطقیه، در واقع فلسفه اخلاق هست. پس روشن شد ما یک سری احکام و عوارضی در باره خلقیات داریم که عبارتن از اون احکام عبارتن از بایدا و نبایدا. این خلق باید، این خلق نباید. این خلقی که فضیلته باید، این خلقی که رذیلته نباید. این خلقی که فضیلته است خوب است، این خلقی که رذیلته است بد است. این میشه علم اخلاق. اما یک سری مباحثی داریم که مبادی هند، احکام و عوارضی هند از طریق مبادی. حالا یا مبادی تصوری مثل همون بحث معناشناختی، یا مبادی تصدیقی مثل همین استنتاج باید و نباید ها. اینا مبادی تصوری تصدیقی هند که در واقع در صدد تبیین و در واقع توجیه اخلاق و خلقیات به شمار میرن. لذا میشه گفت فلسفه اخلاق عبارت از تبیین و تحلیل عقلانی مبادی اخلاقی است. که این پنج دست از مسائل زیر مجموعه به شمار میرن. حالا اجازه بدید اولین بحثی رو که خوبه بهش بپردازیم، بحث از منابع و ابزار اخلاقه. خب حالا عرض میکنم برد. یکی از منابعی که در اخلاق کاربرد دارد عقل است، اما عقل عملی نه عقل نظری. تقریبا اکثر فلاسفه و اهل معرفت گفتن که عقل قوه‌ای مدرکه است. که تقسیم می شود به عقل نظری و عقل عملی. ولی خب اینجا این اولین سوالی که باش مواجه میشیم این است که فرق عقل نظری با عقل عملی چیست. تا بعد معلوم بشه این عقل عملی که منبع اخلاق چیه. خب دیدگاه مختلفی اینجا وجود داره که من به بعضیش اشاره میکنم. دیدگاه اول این است که اختلاف عقل نظری با عقل عملی به اختلاف مدرکات و معلومات است. اگر مدرک و معلوم از حقایق مرتبط به عمل باشد، توسط عقل عملی درک می شود. اگر مدرک و معلوم از حقایق مرتبط به عمل باشن، به وسیله عقل عملی درک می شود. و اگر مربوط به عمل نباشن، به وسیله عقل نظری درک می شود. در واقع ما یه عقل داریم که مدرکه، یعنی درک کننده است، یعنی منبع و ابزار ادراکی. این ما رو درک میکنیم. خب چی درک میکنیم؟ اگر هست و نیست ها رو درک میکنید، اون مدرکه اسمش عقل نظری است. اگر باید و نباید ها رو درک میکنید، اون مدرک عقل عملی است. مثلا اگر شما سوال کردن که هر انسانی حیوان ناطق است، اینو کی درک میکنه؟ میگید عقل نظری. چرا؟ چون این معلومه از سنخ هست و نیست. اما باید عدالت ببرزید، اینو چی درک میکنه؟ عقل عملی، چون این گزاره از سنخ باید و نبایده. به تعبیر ساده تر فرق اخبار انشا رو که میدونی، عقل نظری اخباریات رو درک میکنه، عقل عملی انشائیات رو. جناب فارابی این دیدگاه رو داره، حاجی سبزواری در حاشیه‌ای که بر شرح منظومه داره باز همین دیدگاه رو مطرح کرده. چون سبزواری میدونید یه منظومه نوشت در فلسفه، بعد یه شرحی بر اون منظومه نوشت، طلباش گفتن آقا این منظومه سخته، ساده ترش کن، شرحی نوشت. گفتن آقا این شرح هم مشکله، حاشیه ای زد بر اون شرحه. و خودش یه جایی تو این حاشیه میگه این عبارت من دو جور میشه معناش کرد. عبارت خودش ها میگه این عبارت لهو احتمالان، دو احتمال داره، یا لها احتمالان، دو تا احتمال داره. اولی یه احتمال داره و میگه احتمالا احتمال دوم قوی تر از احتمال اوله. راجع داریم علاقه حاله ایشون حاشیه ای داره بر شرح منظومه، در اونجا همین دیدگاه رو ذکر کرده که توضیح دادم. خب حالا اونو اجازه بدید بریم ببینیم اصلا این بایدها یکی هستن یا دوتا. اگر گفتید تفاوت دارن با هم، اون باید علمی از سنف اخبار خب عقل نظری درکش میکنه، اگر بگید از سنف انشاء عقل عملی درکش میکنه. همه میگن اون بایدهای علمی از سنف اخبار است و عقل نظری درکش میکنه. خب جناب محقق اصفهانی هم یه کتابی داره به نام نهایت و درایه، در اون کتاب هم همین دیدگاه رو مطرح کرد. این شد دیدگاه چندم؟ اول. دیدگاه دوم سوالا تشدید نداره، دوم اینطور میگه. نه نداره میگه میگه نداره. بعد دوم اول اول داره، دوم سوم، سوم نه سوم نه سوم. قدیما میگفتن دویم و سیم. دیدگاه دوم دیدگاهی است که تفاوت عقل نظری و عقل عملی رو در ادراک کلیات و جزئیات میدانه. میگه از ادراک کلی، چون میدونید اینو من توضیح اول بدم، بعضی از حقایقی که درک میکنیم کلی هست، مثلا میدید هر انسانی حیوان ناطق است، هر آبی در صد درجه بجوش میاد، هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، کلی. بعضی جزئی هست، میگید زید آدم خوبیست هم آدم بدیست، نمیدونم فلان مثلا دانشگاه باقر علوم کتابخانه بسیار مجهزی دارد، حرف نداره. آینه طوریه؟ میگه هنوز تو کارتوناشون رو باز نکردن. آره؟ بله. این درباره یک موجود جزئیه که پس ببین بعضی حقایق کلی هست، بعضی چی؟ جزئی. خب توجه به این توضیح که دادم، برخی آمدن تفاوت عقل عملی و نظری رو در این دانستن که گفتن عقل نظری ابزار یا منبعی است که کلیات را درک می کند. کلیات چه در عرصه نظر و چه در عرصه چی؟ عمل. چه اخباریات و چه انشائیات، اما فقط کلی رو. مثلا وقتی میگه باید هر عدالتی را انجام داد، اینا کلیه، اما کلیه در عرصه عمله. هر آهنی در صد درجه حرارت به جوش می آید، اینم کلیه، اما در عرصه نظر. پس بنابراین چه در عرصه نظر چه در عرصه عمل، ادراک کلیات به عهده عقل نظری است. در مقابل این عقل عملی چیکار میکنه؟ عقل عملی جزئیات رو درک میکنه، چه در عرصه نظر چه در عرصه عمل. یعنی وقتی میگی آقا این آبی که گذاشتید در 100 درجه به جوش آمده است، این آب کتری خاص معینی که دارید نگاهش میکنید، جزئیه دیگه، این آب کتری در 100 درجه به جوش آمده است، این چیه؟ این اخباره، این اخبار جزئیه. اینو کی درک میکنه؟ طبق این دیدگاه عقل عملی. حالا دیدگاهشو داریم الان عرض میکنم، نمیدیم الان کدومشو درست یا غلطه، فعلا نظرات تو ترجمه شوید. جناب ابن سینا در حالا این مثال آب زدید، یا بگید این رفتاری که ایشون انجام داد خوب است، در اصل عمل دیگه، این گزاره جزئی در اصل عمله. پس چه گزاره جزئی در اصل نظر چه گزاره جزئی در اصل عمل مربوط به عقل عمل است. شیخ در بو علی سینا، در شفا، در اشارات همین دیدگاه رو داره. حاجی سبزواری یه تعلیقاتی بر الشواهد ربوبیه داره، در اون تعلیقات هم همین دیدگاه رو پذیرفته. یادتون هست کتاب شواهد ربوبیه رو اون هفته نام بردن که گفتم جلد اول شواهده، جلد دوم تعلیقات حاجی سبزواریه، در جلد دوم که تعلیقات هست این نظر رو حاجی پذیرفته. حاجی سبزواری، ملا هادی سبزواری، الان هم در سبزواری دیگه، دیدیش؟ ملا هادی بعد دیده حاجی معروف تره. آره کربلایی حاجی معروف تره، ولی خب ملا هادی سبزواری، حاجی سبزواری نه یه نفر خلاصه. رفتید که زیارتش کردید یا نه؟ ما هر موقع میریم مشهد، آره حتما میریم سر مزار ایشون. از خاطر ما ترم گذشته یه دانشجویی داشتیم دوره دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد، جمعه میرفتم اونجا، پنجشنبه شب میرفتم جمعه بعد از اون برمیگشتم. 5 تا دانشجو بودن، 2 تا خانم و 3 تا آقا. یکی از خانم ها از نوادهای حاجی سبزواری بود، یکی دیگه شون از نوادهای میرداماد بود. خیلی جالب بود اون کلاس ما. آره گفتیم در حال ما باید خیلی احترام بذاریم شما اجدادتون در حال. آره حالا دیگه این قدم نه. خب دیدگاه سوم، دیدگاه سوم این است که گفتن امور مربوط به نظر را عقل نظری درک می کند اصلاً از میخوام اصلاح کنم من تعبیرم رو. اون چه مربوط به ادراک است و شناخته کار عقل نظری است، اما از این که چی؟ احسن کلی باشه یا جزئی دیگه چی؟ اما از این که اخباری باشه یا انشائی، هر چه مربوط به شناخته کار عقل نظری. خب عقل عملی چی کار میکنه؟ عقل عملی عمل بهش مربوطه، کار میکنه، در واقع محرکه. لذا حاجی سبزواری یا به قول شما ملا حاجی سبزواری در متن شرح منظومه یه تقسیمی داره، میگه قوه عاقله یا عالمه است یا عامله. عامله یعنی محرکه. قوه عالمه یعنی عقل نظری، قوه عامله و محرکه یعنی عقل عملی. یعنی اصلا عقل عملی کارش ادراک نیست، محرکه. یه نیروی ما درونی داریم، این نیروی درونی ما را سوق میده به این که دیدید یه آدم نابینایی رو میبینید میخواد از خیابون عبور کنه، شلوغ ماشین رفت آمد داره، ناخودآگاه میرید به سمت این که این دستشو بگید ببرید اون طرف خیابون. این کار عقل عملیه، یعنی قوه محرکه‌ای که شما رو سوق میده به سمت کار خوب. این رو ملا حاجی سبزواری در متن شرح منظومه گفته. جناب قطب الدین رازی صاحب محاکمات هم همین رأی رو پذیرفت. البته اینو بگم خدمت شما توضیح بدم، این محاکمات که میگن جناب بو علی سینایی کتابی داره به نام الاشارات و تنبیهات، شنیدید که؟ خب جناب فخر رازی بر این کتاب شرحی زده به نام شرح اشارات. حاجی نصیر دین طوسی قدس سره القدوسی اونم یه شرحی بر اشارات زده که هر جا فخر رازی ابن سینا نقد کرده، نقد او رو نقد کرده، جواب داده. این دوتا خلاصه با هم تو این شرحی الاشارات کاردوپنی روای کرده. وقت جناب قطب الدین رازی اومده گفته من میخوام بین این دوتا داوری کنم، محاکمه را بندازم ببینم در شرع اشارات حق با فخر رازی یا حق با حاجی نصیره. اسم این ما در واقع داوری رو گذاشته محاکمات. لذا اگه این شرع اشارات سجلدی رو ببینید داخل متن شرع اشارات خواجه است و متن اشارات و تنبیهات بو علیه، در پاورقی ها هم محاکمات قطب الدین رازیه. به هر حال ایشون هم همچین نظری رو مطرح کرده. میگه بله کلا قوه عاقله تقسیم میشه به قوه، یعنی عذر میخوام میگه قوه عاقله به این معنی نه، قوه انسانی، قوای انسانی تقسیم میشن به عالمه و عامله. قوه عالمه عقل نظری است، قوه عامله عقل عملی است. البته تو مد حاجی اینو نمیپذیره، فقط دیدگاه رو مطرح کرده. خدمت رو عرض کنم که آقای بله دیگه، نه آخه این که نظر و عمل چه تفاوتی داره، یعنی عقل نظری و عقل عملی چه تفاوتی داره؟ وقتی میگید خب دیگه این میشه یه دیدگاه، یعنی وقتی میگید فرق نظر و عمل چیه، یعنی فرق عقل نظری و عملی چیه؟ خب فرق عقل نظری و عملی سه تا دیدگاه هست. دیدگاه اول این است که اختلاف این دو به اختلاف مدرکات و معلومات، یعنی اگر مدرکات از سنخ نظر یعنی هست و نیست باشن عقل نظری، اگر از سنخ عمل باشن یعنی از سنخ باید و نباید باشن عقل عملی. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم میگه فرقشون در ادراک کلیات و جزئیاته. ادراک کلیات کار عقل نظری است، ادراک جزئیات کار عقل عملی است. دیدگاه سوم این است که اصلا ادراک کار عقل نظریه و عمل مربوط به عقل عملی است. ادراک چه کلی چه جزئی، چه نظر چه عمل مربوط به عقل نظری است. یعنی این که میگن نظر و عمل، نظر یعنی هست و نیست ها، عمل یعنی باید و نباید ها. نه دیگه، محرک شما تحریک میکنه شما رو که بیایید مثلا فرض کنید این بر کار خوب یا بد و انجام درکش مال عقل نظریه، اما این که دانشجو خودش شوق پیدا میکنه به درس خوندن، اون کار چیه؟ کار عقل عملیه. از دو سوم اگر کلی بگید هر دانشجویی باید تلاشگر باشد عقل نظریه، اما اگر بگید این دانشجو باید تلاشگر باشد میشه عقل عملی. من یه سری عبارتهایی از این بزرگان نوشتم که اگر اون خالی که زحمت میکشن بحث و پیاده میکنن دیگه این نوشته ها رو بنویسن. مثلا یه عبارتی از قطب الدین رازی، همین صاحب محاکمات، در تفاوت عقل نظری عملی اینجا ما گفتیم. بعد آیه حائری در کاوش های عقل عملی یه توضیح دادن که در واقع بذارید من عبارت شو بخونم بعد نیست، که از این توضیح آیه دکتر حائری میشه دیدگاه چهارمی رو هم در آورد غیر از این سه تا دیدگاه، یعنی در مقام تفسیر حرف دیدگاه سوم ها، اما به نظر ما دیدگاه چهارم بیرون میاد. این عبارت رو باید بخونم. عبارت قطب الدین رازی اینه، میگه نقش عقل عملی در قلم رو به فرمان روایی نفس این است که باید افعال را به اجرا بگذارد، یعنی آنها را به قوه اجرایی واگذار کند. افعال قبلا از تصویب و توشیح آرای جزئی عقل نظری گذشته است، این آرا نیز آرایی است که از آرای کلی عقل نظری صدور یافته و نشأت گرفته است، و می‌دانیم که اصولاً آرای کلی آرایی است که پیوسته از تشکیل مقدمات و مبادی بدیعی یا مشهورات یا مجربات به دست می‌آید و اینا همه مربوط به اندیشه و نظر است. این عبارت قطب الدین رازیه که میگه شما وقتی این دستتون میشه چی؟ این دست میشه ابزار کار، با این دست این نابینا رو میگیرید میبرید اون طرف خیابون، ولی قبل از این که این دست به حرکت در بیاد یه نیروی در درونتون در نفستون هست که فرمان روایی میکنه محرک شماست، تحریک میکنه شما رو که این دست رو بگید ببر از عرض خیابون عبورش بده. درست؟ یعنی قبل از خدمت تو عرض کنم، قبل از اجرای با جواره یه تحریک درونی دارید، درسته؟ قبل از تحریک درونی چی بوده؟ یه ادراک جزئی بوده. این اول شناختید، اینو فهمیدید که این کوره، نمیتونه از عرض خیابون عبور کنه. یه شناخته، یه شناخت جزئی. قبل از شناخت جزئی هم یه شناخت چی؟ کلی داشتید که هر احسانی خوبه، باید آدمی که توان داره به آدم ضعیف کمک کنه. قبلا یه ادراک کلی داشتیم، بعد یه ادراک کلی که حالا چطور به دست آمده با یه مقدماتی با قیاسایی به هر طریقه به دست آمده، بعد این کلی رو منطبق میکنیم به این شناخت جزئی که این کوره است، نیاز به کمک داره. این ادراک کلی و جزئی رو کی درک میکنه؟ طبق این دیدگاه سوم، عقل نظری. بعد تحریک رو کی انجام میده؟
عملی.
که بعد از اجرا رو دستتون اعضا و جوارح انجام میدن. پس این عبارت جناب قطب الدین رازی بود. خب آیه دکتر حائری در توضیح عبارت اینو میگه، میگه دوگونگی عقل نظری و عقل عملی را میتوان با دوگونگی تصور و تصدیق مقایسه کرد. و همان گونه که علم تصوری تصور بدون حکم است و علم تصدیقی تصور با حکم است و آنچه موجب فصل و امتیاز این دو نوع علم از یک دیگر می شوند حکم و عدم حکم است که از سنخ علم به شما نمی آید. من تو پرانتز توضیح بدم، میگه وقتی شما میگید علم یا تصور یا تصدیق، تمایز تصور و تصدیق به چیه؟ به حکمه. در تصور حکم نیست، در تصدیق حکم هست. خب خود حکم از سنخ علمه؟ نه، حکم از سنخ علم نیست. اما شما اومدید ملاک تمایز دو مرتبه علم رو با حکم در نظر گرفتی که از سنخ علم نیست. میگه در ادامه عبارتش میگه در باب عقل هم تنها چیزی که موجب دوگانگی عقل میشود تحرک و عمل جوارحی عامل فعل است، هرچند که اجرا و عمل از گونه درک و عقل نیست. اگر معقولات عقل نظری به تحریک اعضای بدن منتهی گردد، این تحریک هرچند از گونه تعقل و اندیشه نیست، بلکه از مقوله فعل است. درست؟ در تنویع و تقسیم عقل به نظری و عملی دخالت فصلی و بنیادی دارد و بدین وسیله اشتباه قطب الدین رازی که میگوید عقل عملی عامل اجرای آرای عقل نظری است تصحیح میشود و به خوبی معلوم میگردد که عقل خواه نظری باشد خواه عملی، از آن جهت که عقل است هرگز ممکن نیست که آلت فعل یا عامل اجرای تحرکات جسمانی واقع گردد. اینو در کاوش‌های عقل عملی صفحه 230 و 231 میگه. خب من توضیح بدم که روشن میشه چطور دیدگاه دیگه میشه. دیدید با این بیانی که عرض کردم جناب قطب الدین رازی دیدگاه سوم رو گفت. او آنچه مربوط به ادراک، چه ادراک کلی چه ادراک جزئی، کار عقل نظری است. تحریک کار عقل عملی است. آیا حائری میگه نه، این عبارت رو باید تصحیح میکرد. اینطوری بگید اگر ادراک منتهی به عمل نشد، عقل نظری درکش میکنه. اگر منتهی به عمل شد، عقل عملی درک میکنم. یعنی در بحث بالاتر میشه گفت یه مرتبه بعده، یعنی در واقع عقل نظری و عملی هر دو قوه مدرکن. اصلا عقل از سنخ تحریک نیست که آقای قطب الدین رازی میاد میگه تحریک کار عقل عملیه. عقل عملی کارش درکه نه تحریک. اما اگر تو دقت کنی ادراک و شناخت به عمل منجر شد، مدرک اون ادراکیه عقل عملی. اما اگر به عمل و تحریک منجر نشد، مدرکش عقل نظری نیست. یعنی تفاوت عقل نظری عملی رو در این ندانسته یکیش عقل نظری کارش ادراک، عقل عملی کارش عمله. نه، هر دو کارشون ادراکه، ولی ادراکی که منتهی به عمل نشود کار عقل نظری است، ادراکی که منتهی به عقل به عمل بشود عقل عملی است. حالا عبارت هست که من توجیش اینه که در واقع حقیقت علم اون تصوره است، اما یه وقت تصور منتهی به حکم میشه، یه وقت تصور منتهی به حکم نمیشه. اگر تصور منتهی به حکم نشد اسمش تصوره، اگر منتهی به حکم شد اسمش تصدیقه. خب در اینجا هم بگی اگر ادراک منتهی به تحریک نشد عقل نظری درکش می‌کنه، اگر منتهی به تحریک شد عقل عملی درکش می‌کنه. خواهش می‌کنم یه عبارتی هم از جناب فارابی از کاوش‌های عقل نظری صفحه 218 تا 219 نقل کردیم که میگه عقل نظری نیرویی است که انسان بدان وسیله به چیزی علم پیدا می‌کند که به عمل کرد انسان نیازی ندارد، اما انسان به وسیله عقل عملی میداند و میشناسد که چگونه باید به اراده و اختیار خود عملی را انجام دهد. بعد آیه حائری میگه از همین جا معلوم میشود که تقسیم عقل به نظری و عقل عملی در حقیقت حاکی از دوگونگی عقل یا قوای دراکی انسان نیست، بلکه این تقسیم در هستی های معقول است که دستی از اونها به عمل منتهی میگردند و دستی دیگر به عمل منتهی نمیشود، نه در عقل. یعنی خیلی جالبه، این تفاوت دیدگاه اولی بود که گفتم. دیدگاه اولی که اختلاف عقل نظر عملی به چی بود؟ به اختلاف بگید مدرکات بود که گفتم فارابی هم نظرش اینه. آیه حائری عبارت فارابی رو گفته که همین دیدگاه اوله، بعد یه جوری توضیحش میده که دیدگاه خودش رو ثابت کنه که دیدگاه چهارمه. یعنی چی؟ یعنی آنچه مربوط به ادراک عقل نظری است، ادراکی که به عمل منتهی نشه عقل نظری، اگر به عمل منتهی شد عقل عملی. کیس فارابی حرف زده، دیدگاه اول رو هم میخواد به دیدگاه خودش برگردونه، میخواد یارگیری کنه. خلاصه دیگه برای حرف من تنها نیست، فارابی هم میگه قطعیه با هم میگه. یا مثلا عبارتی از اشارات و تنبیهات در نمط سوم فصل دهم هست، القوة المسمى بالعقل العملي بأنها هي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية لتتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجربية وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل به إلى الجزئي. كبعض حائري در صفحه 111 این عبارت رو توضیح میده، میگه در کاوش های عقل عملی، میگه عقل عملی عبارت است از توان استنباط و استنتاج نتایج ناظر به بایستی ها. این نتایج از میان هستی های مشخص و امور جزئی که مربوط به انسان هاست شناسایی و گزیده میشوند تا انسان بتواند به هدف های اختیاری خود نائل گردد. نتایج مزبور از مقدماتی به دست می آیند که یا اولیاتن یا مشهورات یا مجربات. تحرک منطقی از نهاد این مقدمات تا وصول این نتایج ناظر به بایستی با عقل نظری و کاوش های اندیشه در مورد آرا و قضای کلی امکان پذیر است. بعد در صفحه 112 و 113 میگه پس عقل عملی چند قید پیدا می کند. یکی این که واجباتی را که در حیطه اختیار و خواستای انسانی است و باید انجام گیرد درک کند. قید دیگر عقل عملی آن است که آن امور انسانی که در حقیقت نتایج قیاسهای عقل عملی است عملی و جزئی باشد. یعنی درک کلیات مربوط به عقل عملی نیست، و با عقل نظری ارتباط می‌یابد. توضیح دادی عبارت رو. من این عبارت رو از کاوش‌های عقل عملی آیه مهدی حائری یزدی، انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تاریخ انتشار 1384 نقل می‌کردم که صفحاتش هم گفتم. یه عبارت دیگه هم باز از محاکمات هست که این رو من میدم انشالله بعد رو جزوه بنویسی دیگه نخوانیم. خب ما الان در واقع فرق عقل نظری و عقل عملی رو گفتیم که در واقع شد چهار دیدگاه، توجه دارید؟ ولی اجازه بدید من در جمع‌بندی این دیدگاه نکته‌ای دارم که در واقع شما رو به نتیجه سامان یافته برساند، از این تشتت آرای چارگانه بیاید بیرون و به نتیجه جمع‌بندی برسیم که معلوم بشه برای عقل آیا منبع اخلاق هست یا نیست. یه تفاوت های تعلیقات مال حاجی سبزواریه، ولی یه تفاوت های بینشون هست. بله بله و السلام علیکم.